با درود فراوان به تمام هممیهنان عزیز و گرامی، در برنامه هفتگی ما نخست سخن هفته زیر عنوان مسیر مبارزات ایران فرجامی جز پیروزی نخواهد داشت به آگاهیتان میرسد و آنگاه مروری خواهیم کرد به خبرها و گزارش‌های هفته‌ای که پشت سر نهادیم. و اما سخن هفته ما، هیچ جای تردید نسبت به سقوط جمهوری اسلامی نیست، چرا که اقدامات این رژیم اغلب بر ضد منافع ملی ایران و تمامیت ارضی ایران است. برخی اقدامات این رژیم را حتی دشمنان خارجی هم علیه ما مرتکب نشدند و نمی شوند. معلوم نیست که این قوم 34 سال قبل که بر ایران حاکم شدند از جان مردم و این آب خاک چه می خواهند. و مبارزه با چنین رژیمی البته یک وظیفه وجدانی و ملی همگان است. بدون تردید مبارزه در راه آزادی و حاکمیت ملی یک مجموعه یگانه، یعنی یک کل تجزیه ناپذیر است و طبیعی است که همه ایرانیان و گرایش‌های ملی که اصول وفاق ملی را همانند یک میثاق پذیرا می‌شوند در مسیر مبارزه‌ای قرار می‌گیرند که به پیروزی ملت ایران خواهد انجامید. ما نمی‌توانیم روابط و مناسبات نیروها و گروه‌ها را برکنار از یگانگی این مبارزه مورد ارزیابی و سنجش قرار ندهیم. ملی باید همواره جامعیت ملی بودنش را حفظ و نگهداری کند و آن را به سود یک سونگری مسائل از دست ندهیم. میان پرستان و ایران دوستان ایرانی هرگاه نتوانند با این جامعیت، یعنی اصول مشترک ملی، همراه و همزیستی کنند محکوم به شکست نابودی هست. ملی واژه‌ای که اطلاع دارید آخوندهای حاکم از آن به شدت نفرت دارند، معنا و مفهوم بسیار ژرف و عمیقی دارد، اما در مرحله حساس کنونی و از جهت سیاسی ملی اگر معنایی و مفهومی داشته باشد، این معنا و مفهوم برخواستن و رویارویی با فاشیسم مذهبی است. ملی به ناگزیر مخالف واقعی سیاسی نظام کنونی در کشور ماست. بنابراین ثمر گوناگون نیروی ملی نباید همدیگر را آماج احتمالاً حملات یا انتقادها قرار دهند. وظیفه یک ملی، اعم از مشروط طلب یا جمهوری خواه، پیگیری و تقویت هرچه بیشتر مبارزات ملی است. اکنون و در این مرحله حساس که ما در آستانه پیروزی قرار گرفته ایم، زمان مناسبی برای تاختن بر تمایلات و منشای یکدیگر نیستیم. البته نباید در ترائل یک بحث نقدگونه و تبادل نظر و پیجویی در پژوهش‌های سیاسی به قصد و هدف شناخت آگاهی و دستیابی به یک نظام دموکراتیک که منطبق بر شرایط تاریخی و فرهنگی ایران باشد، هیچ جای شک و تردید نباید روا داشت. این بحث و بررسی ها تا زمانی که مردم ایران در شرایط و فضایی کاملا آزاد انتخاب قطعی خود را اعلام نکنند ادامه خواهد یافت. در یک نگرش دموکراتیک، مشروط خواهی و جمهوری خواهی دو تلاش و کوشش متعارض با هم محسوب نمی شوند. این دو گروه هم جبهه مشترکی را علیه حکومت مستبد و فاشیست جمهوری اسلامی بنیان می نهند و هم درباره محتوای یک سیاست ملی و محتوای نظام آینده ایران، نه درباره شکل نظام، همرأی و هم آرایی کامل دارد. نقد ما نقدی بر آیین گروه ها و گرایش ها به هیچ وجه نیست و بیشتر بر شیوه مقابله گروه ها با یکدیگر است که به جای مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی به محکوم کردن یکدیگر می‌پردازند و چنین شیوهی که ما مبارزات خود را به سوی حکومت که بیش از 34 سال از منافع ایران زمین را به خطر انداخته است کنار بگذاریم و هم دیگر را مورد حمله و انتقاد قرار ندهیم. آب به آسیاب دشمن اصلی من، یعنی حاکمیت مستبد و ضد ایرانی ریخته ایم. هرگاه همانقدر که انتقاد میکنیم در رفع معایب و کاستی ها و در درک متقابل بکوشیم، نیروی ملی به احتمال بسیار زیاد بر کمبودهایش غلبه خواهد کرد و اعتبار و حیثیتش را باز خواهد یافت و سرانجام در یک پایگاه همبستگی به مثابه مهمترین نیروی جانشین ظاهر خواهد شد. اگر کمبودها و نارسایی های مبارزه همچنان ادامه دارد، این امر در درجه نخست تقصیر نه تنها رهبران و شخصیت ها بلکه همه مشروطه خان و تمام جمهوری خواهان است. یک انتقاد اصولی و منطقی عمدتاً به گروه رهبری و به طریق اولا رهبری خاص بر نمی گردد. امروزه تقسیم حکومت به جمهوری و پادشاهی آغاز خوبی در بحث های دموکراسی نیست و نمی توان دموکراسی را با نوع نظام یکی پنداشت. دموکراسی در واقع نوع نظام سیاسی نیست، بنیاد نظام است، اساس و پایه نظام است و شکل خاصی از نظام پادشاهی یا جمهوری را توجیه نمی کند. محتوا و اساس و پایه آن را ضمانت نمی کند و در واقع می توان گفت که افول و طلوع دموکراسی تابع سلطنت و جمهوری نیست، به استقرار حاکمیت ملی و حاکمیت مردم و نظام پارلمانی و کثرت‌گرایی و انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی از اکثریت پیشین به اکثریت جدید وابسته است. دموکراسی نه در برابر سلطنت و نه در برابر جمهوری، بلکه در برابر و مقابله با دیکتاتوری قرار می‌گیرد. مشروطه خواهان واقعی و جمهوری خواهان کثرت‌گرا باید به طور متحد و متفق علیه مخالفان آزادی و دموکراسی، چه آنان که ملت را در یوغ و بند اسارت خود درآوردند و چه آنان که میخواهند سلطه و استبداد دیگری را تحمیل کنند، بفاخیزند. بارها و بارها شاهزاده رضا پهلوی بر این نکته تأکید کردند که بحث اصلی ما در مرحله کنونی نوع نظام آینده ایران نیست. این امر را باید به مردم ایران پس از نجات کشور سپرد که آنها بهترین داورند و آنان نوع نظام آینده را تعیین و تایید می کنند. بدون تردید نسل جوان ایران در این راه نقشی بس مؤثر را بر عهده دارد و ما هر روز شاهد استقبال گسترده جوانان از استقرار نظامی که منطبق با فرهنگ و تاریخ ایران زمین باشد هستیم و می بینیم که چگونه پدرانشان را سرزنش می کنند که چرا با انقلاب شوم و سیاهی که در صدر خرافات و استبداد مذهبی ها در کشور ما نهادینه کرده است، زمینه استقرار چنین حکومت ضد ایرانی را فراهم ساختند و چرا کشور ما را به این تباهی انداختند و حتی ابتدایی ترین آزادی های اساسی را هم که داشتیم از میان بردند. با توجه به تلاش های مستمر و پیگیر نسل جوان، مبارزات به رغم تمام سرکوب های حکومت کنونی به زودی به اوج خود خواهد رسید و خواهیم دید که سرانجام همین نسل جوان پایه های رژیم متزلزل جمهوری اسلامی را به کلی فرو خواهد ریخت و مردم ایران شاهد آزادی کشورشان از سلطه دست نشاندگان استعمار و پایه‌گذاران استبداد مذهبی خواهند بود. و اما توجه شما را به رویدادهای هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم. دوشنبه هفتم بهمن‌ماه برابر با 27 ژانویه، در این روز دیوید کوهن معاون وزارت خزانه آمریکا اعلام کرد که هنوز تحریم‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی مانده است. وی به شرکت‌هایی که علاقمند به برگزاری روابط تجاری با ایران هستند هشدار داد که فعلا دست نگه دارند. معاون خزانه‌داری آمریکا که به ترکیه سفر کرده بود تا درباره جزئیات مسائل مربوط به اجرای توافقنامه اتمی در ژنو با مقامات این کشور گفتگو کند، افزود ممکن است روزی فرا برسد که ایران برای معاملات تجاری و بازرگانی آزاد شود، ولی آن روز هنوز فرا نرسیده است و فعلا شبکی وسیع از تحریم‌های پیچیده علیه جمهوری اسلامی پابرجاست. در همین حال در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای توافقنامه اخیر ژنو توسط جمهوری اسلامی، ایالات متحده گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را به روی میز باز می‌گرداند، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت نبرد مستقیم آمریکا با قوی‌ترین مقابله مردم مؤمن و انقلابی در سراسر جهان روبرو خواهد شد و تهدیدات آمریکا برای اسلام انقلابی بهترین فرصت است. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا را غیر دیپلماتیک و غیر منطقی توصیف کرد و از آمریکا خواست میدان بازی تروریست ها را فراخ نکند. در همین حال وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که در لایحه بودجه سال 93 حدود 9% از بودجه نظامی سپاه پاسداران کاهش یافته است. در این رابطه کمیسیون ترفیع مجلس اسلامی پیشنهاد کاهش میزان جارانه ها را تصدیق کرد. یک نماینده عضو کمیسیون ترفیع مجلس در این مصوبه های این مصوبه بهای حامل های انرژی در ایران را افزایش می‌دهد. در همین روز یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از واردات گوشت های آلوده به رادیواکتیو به ایران خبر داد. علی ایرانپور گفت در چند ماه گذشته کشور ما شاهد واردات گوشت قرمز آلوده به رادیواکتیو از اوکراین بوده است. گوشت های آلوده از عوامل گسترش بیماری سرطان در ایران است. در همین حال با افزایش سرسام‌آور قیمت مایحتاج عمومی، خشم مردم و کارگران در ایران شدت بیشتری می‌گیرد و صدها تن از معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به کمی دستمزدشان با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور در برابر ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. در چنین روزی کارگران کارخانه یخچال‌سازی ایران پویا در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق خود و کمبود دستمزدهایشان در مقابل در ورودی این کارخانه تجمع کردند و خواستار دریافت مطالبات خود شدند. در همین روز گزارش رسید که انفجاری در یک ساختمان دو طبقه در شهر تبریز روی داد که دست کم سه کشته بر جای گذاشت و این ساختمان دو طبقه به کلی ویران شد. شدت انفجار به حدی بوده است که چندین خودرو در نزدیکی محل انفجار در هم کوبیده شد و شیشه های ساختمان ها در مجاور این محل نیز در هم شکست. درباره علت اصلی انفجار گزارش دقیق منتشر نشده است. سه‌شنبه 8 بهمن ماه برابر با 28 ماه ژانویه. در این روز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ماموران گمرک آلمان توانستند یک محموله 45 کیلوگرمی هروئین را که در فرش‌های صادراتی ایران جاسازی شده بود کشف و مصادره کنند. همزمان با کشف این محموله تعدادی از عوامل جمهوری اسلامی که در این قاچاق هروئین دست داشتند در آلمان، فرانسه و بلژیک بازداشت شدند. 45 کیلوگرم هروئین به صورت ماهرانه‌ای در نخهای درون 9 تخت فرش جاسازی شده بود. در همین روز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی معدن اورانیوم گلچین در بندر عباس وارد ایران شدند. این بازرسان مأموریت داشتند تا مراکز اتمی و سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم را زیر کنترل خود درآورند. در همین حال گزارش‌های خبری حاکی از شیوع بیماری وبا در ایران است. محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از ابتلای دست کم 256 تن به بیماری وبا در ایران خبر داد. بیماری وبا که قبل از انقلاب اسلامی ریشه‌کن شده بود مجدداً در ایران شروع یافته است. این مقام دولتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت امسال 243,604 مورد نمونه مشکوک به آزمایشگاه تشخیص دوای کشور ارسال شده که از این تعداد 256 مورد قطعی ابتلا به وبا تایید شده است. در این روز گزارشی انتشار یافته درباره محروم شدن 1,000,000 کارگر ساختمانی از چتر حمایتی دولت. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور اکبر شرکت گفت از مجموع 1,700,000 کارگر ساختمانی کشور فقط 700,000 کارگر می توانند از سبد کالای دولت برخوردار شوند و 1,000,000 کارگر از این حق محروم ماندند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود غبار و ریزگردهای آلوده به اورانیوم به آسمان ایران که رئیس دانشگاه محیط زیست وابسته به وزارت علوم ایران اعلام کرده بود، بلافاصله رئیس نظام ایمنی اتمی ایران این گزارش را تکذیب کرد و مدعی شد که اطمینان می دهم که چنین رویدادی را در کشور شاهد نبوده ایم. در همین روز خبرهایی از اعتصاب کارگران معدن چادرملو منتشر شد. بیش از 2,000 تن از کارگران این معدن در پی اخراج نمایندی آنها از این معدن دست از کار کشیدند و خواستار بازگشت او به محل کار شدند. کارگران معدن در روزهای قبل نیز در اعتراض به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و کمی دستمزدشان در محل معدن تجمع کرده بودند. رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار انسانی معدن چادرملو، به خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران گفت که تعداد کارگران معترض به بیش از 2,000 تن می‌رسد و اعتصاب آنان به توقف تولید و فعالیت‌های معدن منجر شده است. در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که بیش از 51 مؤسسه غیر دولتی از بیت المال دزدی محترمانه می کنند. به این نگفت منظورش از دزدی محترمانه چگونه سرقتی است. احمد بخشایشی نماینده ارزستان در مجلس ضمن اشاره به لایحه بودجه سال 93 کشور گفت در جدول لایحه بودجه نام 51 سازمان و شخص حقوقی غیر دولتی به چشم می‌خورد که قوه مجریه از محل بودجه سالانه 119 میلیارد تومان بابت کمک هزینه اعتبارات هزینه‌ای و 70 میلیارد تومان بابت هزینه‌های تملک دارایی به آنها اعتبار اختصاص می‌دهد. وی اسامی تمام این 51 مؤسسه و شخص را که به قول او دزدی محترمانه می‌کنند فاش نکرده است. در همین روز خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر، در گزارشی از اعدام 18 تن طی چند روز اخیر در استانهای البرز، لرستان، مازندران، قزوین و گیلان به اتهام قتل یا حمل مواد مخدر خبر داد. چهارشنبه 9 بهمن ماه 92 برابر با 29 ژانویه. در این روز براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره ایالات متحده که بیشتر آن در چارچوب مسائل داخلی کشور بود به بحران اتمی ایران اشاره کرد و گفت هر گونه تحریم‌های جدید از سوی کنگره ایالات متحده که باعث از خط خارج شدن مذاکرات از ریل بشود وتو می‌کند. و در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنان خود در کنفرانس امنیتی در تل‌آویو گفت به عقیده او توافقنامه ژنو برنامه‌های اتمی ایران را تنها حدود 6 هفته به عقب می‌افکند و ایران از فرصت به دست آمده استفاده خواهد کرد تا فناوری‌های لازم برای تولید بمب اتمی را برای خود آماده‌تر و مهیاتر کند. در همین روز نخست وزیر ترکیه به تهران رفت و در کاخ سعدآباد با اثر روحانی رئیس جمهور اسلامی دیدار و گفتگو کرد. روابط ترکیه با جمهور اسلامی طی 3 سال اخیر به علت بحران در دمشق و جنگ داخلی سوریه و موقعیت جمهور اسلامی در جامعه بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران رو به سردی گذاشته است. در همین حال وزیر انرژی ترکیه گفت که در جریان سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در زمینه معاملات انرژی به توافقی با جمهوری اسلامی نرسیده است. در همین روز دکتر محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران به خبرنگاران گفت سالانه بیش از 85,000 مورد جدید سرطان در کشور بروز می‌کند. وی ضمن اشاره به آماری از مبتلایان بیماری سرطان گفت بیشترین رشد بیماری سرطان در جهان متعلق به ایران است. به افزود سال گذشته حدود 41,000 ایرانی به علت بیماری سرطان جان باختند. در این روز اعلام شد که جمهوری اسلامی دو تن از فعالان فرنگی در اهواز را 3 روز پیش در زندان و در نقطه نامعلوم اعدام کردند. هاشم شعبانی و هادی راشدی که هر دو معلم و عضو فعال یک تشکل فرهنگی در اهواز بودند از ساکنان رامشید در استان خوزستان بودند و مقامات قضایی از سپردن اجساد این دو نفر به خانواده‌هایشان خودداری کردند و حتی محل دفن آنها را نیز به اطلاع خانواده آنها نرساندند. در این روز همزمان با گسترش فقر در ایران اعلام شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر ماه 18 میلیارد تومان در اختیار طلبه‌های خارجی قرار می‌دهد. این در حالی است که امام جمعه اصفهان یوسف طباطبایی قبلا از اداره 20 حوزه علمی در سوریه، لبنان و پاکستان خبر داده بود. در سال 1390 یعنی 2 سال قبل نیز محمود احمدی نژاد برای کمک مالی به حوزه‌های علمیه مبلغ 760 میلیارد تومان بودجه اختصاص داد. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که تمام فعالیت‌های کمیته امداد خمینی در این کشور متوقف شده است. وی علت این امر را عدم صدور مجوز از سوی جمهوری آذربایجان در باکو دانست و گفت حساب‌های بانکی نمایندگی کمیته امداد در باکو، پایتخت آذربایجان نیز بسته و بلوکه شده است. پنجشنبه 10 بهمن ماه برابر با 3 ژانویه. در این روز از تهران خبر دادند که مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با شهرام همایون مدیر شبکه یک تلویزیون در لس آنجلس با استقبال گسترده مردم ایران روبرو شده است. در این مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی به پرسش‌های هممیهنانمان در داخل ایران و خارج از کشور پاسخ دادند و در پاسخ به یک معلم بازنشسته در ایران که آیا ما شما را در ایران خواهیم دید گفت: من هیچ وقت ایران را ترک نکردم و به ایران به عنوان یک ایرانی به کشورم باز خواهم گشت. من ممکن است که 34 سال قبل جسمن از ایران خارج شده باشم ولی هیچ وقت ایران را ترک نکردم. در بین ملت و در بین مردم ایران هستم و در کنارشون تلاش میکنم برای استقرار آزادی در ایران. آره، من به ایران باز خواهم گشت. منابع خبری ما گزارش دادند که پاسخ شاهزاده رضا پهلوی در میان میلیون‌ها ایرانی موجی از شوق و امید به آزادی پدید آورد و بسیاری از هممیهنان ما از طریق فیسبوک و سایر رسانه‌های مجازی پیام‌های فرستادند و گفتند پاسخ شاهزاده رضا پهلوی اشک شوق را در چشمان ما جاری کرد. در همین روز فاش شد که فروشنده نفت و دریافت کننده پول آن تنها منحصر به بابک زنجانی که بیش از 2,600,000,000 یورو را به حساب‌های خود واریز کرده نبوده است و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم نیز در پی افشای دریافت 185 میلیون دلار از پول ناشی از فروش نفت ایران در جمع خبرنگاران گفت این مسئله در گزارش تفریق بودجه آمده بود و برخی افراد کج‌طبعی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار دادند. وی توضیح نداد که چرا قبلا، یعنی یک سال پیش، نگفته بود 185 میلیون دلار پول فروش نفت را دریافت کرده است و چنین پول هنگفتی را بهانه کسری اعتبار نیروی انتظامی قلمداد کرد، در حالی که اعتبار سالانه هزینه نیروی انتظامی از طریق تومان و بودجه سالانه تامین می شود، نه از راه دریافت پولی که باید به خزانه واریز شود. در همین حال کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه حقوق و مزایای خود در برابر فرمانداری این شهرستان قربه واقع در استان کردستان تجمع کردند و خواستار دریافت 7 ماه حقوق عقب مانده خود شدند. این در حالی است که فرماندار اردکان یزد گفت بیش از 20 کارگر معدن چادرملو که دست به اعتصاب زده بودند بازداشت شدند. این کارگران خواستار دریافت مطالبات عقب‌افتادی خود و افزایش دستمزدهایشان با توجه به جنایت سرسام‌آور در ایران شده بودند. و سرانجام این که در این روز نیز مانند روزهای قبل گزارش‌هایی از بروز آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی تهران منتشر شد. این آتش‌سوزی در زیرزمین یک ساختمان 4 طبقه روی داده است. مسئولان مربوطه درباره علت آتش‌سوزی‌های پی در پی در ایران و میزان خسارت‌های آن گزارشی منتشر نکردند. هممیهنان عزیز، این بود تفسیر هفته ما و مروری بر رویدادهای ایران در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. تا برنامه دیگر، همه شما هممیهنان عزیز را به خدا می سپارم. بی خدا یار و نگهدارتان، همیشه شاد و پیروز باشید.